یه حرفایی میزنن که با روح عزتمندی عاشورا منافات داره.
آره شنیدم، مثلا همین که میگن امام حسین از عمر صد آب هاست.
آره آره، یکیش همینه. اتفاقا چند لحظه پیش که صدام زدی داشتم همین مطلب رو تو این کتاب میخوندم. ببین نشونه هم گذاشتم، صفحه 65.
ببینم چی نوشته، بگو ببینم.
بذار اول چند جمله درباره این کتاب بهت بگم، بعد برم سر وقت مطلبی که تو صفحه 65 نوشته.
خب بگو اسم موضوعش چیه؟
اسمش فرات حیاته، 4 بخشه. بخش اولش سخنانی از امام خمینی درباره عزاداری ماه محرم و اهمیت اونه. بخش دوم فرمایش های رهبر درباره موضوعات مختلف مربوط به عاشورا است، موضوعاتی مثل نقش خواص و عوام در شکل گیری نهضت عاشورا، جهاد و شرایط اون، ویژگی های عوام و خواص، شروع انحراف خواص در تاریخ اسلام و چند موضوع دیگه. بخش سوم رساله ای از علامه طباطبایی درباره نهضت عاشورا و بخش چهارم و آخر کتابم چند سوال و جواب درباره محرم و عاشورا.
امیر حسین فکر کنم مطلبی که گفتی باید توی این بخش باشه، درسته؟
آره.
خب
از صفحه 50 تا 131 این کتاب سوال و جوابای مخصوص محرم و عاشورا است. تو این بخش کتاب به 25 سوال جواب داده شده. سوالایی مثل این که چرا امام حسین علیه السلام در زمان معاویه قیام نکرد و چرا از آغاز حرکت از مدینه به مکه رفت؟ چرا امام حج خودش رو نیمه تمام گذاشت و در آستانه شروع اعمال حج از مکه خارج شد؟ آیا امام از دشمن برای خود درخواست آب کرد؟ و اینکه چرا امام حسین با اینکه میدانست به شهادت میرسد خانواده خود را به همراه برد؟ خلاصه سوال و جوابای خوبی تو این بخش کتاب اومده که شاید سوال ذهن خیلی ها باشه.
آره اتفاقا خیلی از این سوالا تو ذهن منم هست و دنبال جوابشم.
خب میتونی تو این کتاب بخونی، یه کتاب جمع و جوره با کلی مطلب، وقت بذاری یه روزه میتونی تمومش کنی.
باشه چشم، حتما میخونمش. فعلا شما مطلبی که قرار بود بخونی و بخون.
آها باشه، تو صفحه 65 کتاب درباره این سوال که آیا امام از دشمن برای خودش آب درخواست کرد چیزی حدود 2 صفحه جواب نوشته شده که چند سطرشو میخونم. نوشته در نیمروز اول عاشورا با آنکه تشنگی به شدت به امام، یاران و خانوادهش فشار میآورد، اما در هیچ یک از منابع معتبر گزارشی وجود ندارد که مضمون آن درخواست آب از سوی امام باشد. اصولا در هیچ یک از این منابع به محوریت و اهمیت مسئله آتش چنان که در بین منابع متأخر و برخی مداحان مشهور است برخورد نمی کنیم. جالب آن که با مطالعه دقیق رجزها و اشعار حماسی امام و یارانش در معرکه نبرد هیچ گونه اشاره‌ای به مسئله تشنگی و فشار نمی بینیم. بلعکس آنچه در این اشعار و نیز کلمات و عبارات امام در روز عاشورا میبینیم سراسر حکایت از عزت حماسی. همراهان گرامی، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در این برنامه کتاب فرات حیات معرفی شد. این کتاب و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها تدوین و تنظیم و دفتر نشر معارف در 131 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. چراغ مطالعتون همیشه روشن.
Oh, خیلی خوب، این هم چراغ مطالعه ای که شنیدید و علی آقای فرحناک و معرفی کتاب دیگه دستش درد نکنه. الان ساعت 13:35 است، 1:35 بعد از ظهر و در خدمتون هستیم. میگم تا الان فکر کردید که توی قرآن چند تا آیه اعتقادی ما داریم؟ حالا بعضی از آیات هستن معروف به آیات الاحکامن، ولی چند تاشون آیات اعتقادی هستند؟ میخواید یاد بگیر راجبشون؟ خب اگه جواب مثبته، یک رب با چشمه ایمان همراه باشید. خیلی طولانی نیست ولی برنامه شنیدنیه، بچه ها برامون پخش کنید.
وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ،
کسی که ایمان به خدا بیاورد زمینه گشوده شدن در هدایت خاصه الهی را فراهم می‌کند.
چشمه ایمان.
ای اهالی ایمان، بحر ایزد
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، با برنامه چشمه ایمان در خدمت شما هستیم. این برنامه آیات اعتقادی قرآن کریم رو بررسی میکنه، لطفاً همراهمون باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان، از چند برنامه گذشته شرح و تفسیر آیه دوم سوره ملک رو آغاز کردیم که این آیه ملاک ارزش‌گذاری کار نیک رو شناخت و معرفت معرفی میکنه. تلاوت و ترجمه این آیه شریفه رو بشنوید.
الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ.
آن کس که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک از شما بهتر عمل می کنید، و او شکست ناپذیر و بخشنده است.
دوستان، از دو برنامه گذشته چشمه ایمان، آیت الله محمدی ریشهری شرح اولین پیام این آیه شریف رو آغاز کردند که این بود: رمز موفقیت اولیای الهی در قرب به خداوند بهتر از دیگران کار کردن اونهاست. نخستین بخش از سخنان استاد به بیان روایاتی اختصاص داره که به این پیام تصریح داره. این بخش آماده است که با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. ادامه سخن پیرامون نخستین پیام آیه دوم از سوره مبارکه ملک در ارتباط با نقش معرفت در نیکوکاری. در دو برنامه گذشته اشاره کردم که نخستین پیام این آیه نورانی اشاره به رمز موفقیت اولیاء خداست. اونها در زندگی به نیکوکار بودن بسنده نمی کردند، تلاش می کردند که نیکوکارترین باشند. یه روایتی خوندم در برنامه گذشته که حالا مشابه اون روایت دیگری است که همین نکته رو مورد تأکید قرار می‌دهد. می‌فرماید یا علی، حدیث نبوی است، خطاب به امیرالمؤمنین علیه السلام پیامبر خدا می‌فرماید یا علی، اذا تقرب العباد الى خالقهم بالبر فتقرب الیه بالعقل تسبقهم. وقتی که مردم با کار نیک به خدا، به پروردگار خود، به خالق خود تقرب می جویند، تو با عقل و اندیشه و معرفت به او نزدیک بشو. اگر چنین کردی تسبقهم، این احسن و عملا در آزمون بهترین عمل کردن در این میدان یکی از عمل نیک بهره می گیرد، یکی از خوب فکر کردن استفاده می کند. کسانی که در میدان مسابقه نیکی ها از ابزار اندیشه و فکر نیکو استفاده می کنند، اینها در این مسابقه بر کسانی که بر عمل نیک تنها تکیه می کنند جلو می زنند، بر اونها پیشی می گیرند. به تعبیر دیگر، کسانی که از طریق اندیشه تقرب به خدا می جویند، اینها از راه درون به خدا می رسند، و اونها که از راه عمل حرکت می کنند از راه بیرون، و راه درونی به خدا نزدیکتره. این است که یه روایت خیلی قشنگی هست که امام جواد علیه السلام می فرماید، که مضمون اون از امام صادق علیه السلام نقل شده، که می فرماید القصد الالله تعالی بالقلوب ابلغ من اتعاب الجواره، آهنگ کردن به سوی خدا به وسیله دلها خیلی رساتر است، رساننده تر است از به سختی انداختن جواره. خب یه کسی نماز زیاد میخونه، روزه زیاد میگیره، دائم الصوم و صلات هست، شب زنده داری زیاد میکنه، خودش رو خیلی به زحمت میاندازه، بدن سختی میکشه، ولی کن پشتوانه معرفت نداره این نمازها، این روزه ها. این خستگی بدن پشتوانه معرفت و شناخت نداره. کار زیاد میکنه، ولی چون کارش پشتوانه معرفت و شناخت نداره، این خیلی موفق نیست، بهره زیادی نداره. میفرماید از راه دل به خدا نزدیک شدن، این خیلی نزدیکتره، انسان زودتر به مقصد میرسه از راه دل کسی حرکت کنه. راهیست نهانی ز دل خلق سوی حق، از شیخ بپرسید که اون راه کدام است.
کتاب آسمانی شفای مؤمنانی، پر از گنج معارف حیات جاودانی.
مروری بر آیات اعتقادی قرآن کریم با کارشناسی آیت الله محمدی ریشهری. چشمه ایمان.
عزیزان، خداوند متعال در آیه 26 از سوره مبارکه یونس می‌فرماید آنان که در دنیا کار خوب کرده اند نیکوترین پاداش را خواهند داشت، بلکه بیش از آن، و هرگز بر رخسارشان غبار خجالت و خاری ننشیند، و همانا آنان اهل بهشتند و در آنجا زندگی جاودان خواهند داشت. دوستان، خداوند در این آیه شریف به کسانی که در دنیا خوبی میکنن و کارهای نیک انجام میدن و خیرشون به مردم میرسه بشارت میده که اونها قطعاً در آخرت عزیز و ارجمندن و گرد و خاک ذلت و خاری بر چهره هاشون نمی نشینه، و بیش از اون که در دنیا خوبی کردن در آخرت اجر و پاداش خواهند داشته و سرانجام در بهشت برین برای همیشه متنعم خواهند بود. همراهان چشمه ایمان، در این لحظه بخش دوم سخنان آیت الله ریشهری رو تقدیمتون میکنیم که در اون استاد در ادامه شرح پیام اول آیه دوم سوره ملک به این مطلب اشاره میکنند که هر کس دل به خداوند بده زودتر به پروردگار متعال میرسه، با هم این بخش رو میشنویم.
هر کس در دلش یک راهی هست به خدا که اگر از اون راه استفاده کرد، از اون پیوند قلبی استفاده کرد، دل به خدا داد، دل به ماده، ما خریدار دلیم، نه خریدار تن آب و گلیم. از راه دل انسان به خدا زودتر میرسه. راه دل همون راهی است که اندیشه و عقل انسان رو به اون راهنمایی میکنه. اینه که امام صادق علیه السلام میفرماید کان اکثر و عبادت ابیذر التفکر و الاعتبار. ابیذر اون صحابی بزرگ رسول خدا، اون مرد مبارز. امام صادق میفرماید بیشترین عبادت ابیذر تفکر و اعتبار بود، فکر بود، اندیشه بود، عبرت بود، اینکه موضع صحیحی گرفت بعد از پیامبر خدا نتیجه عقلش بود، نتیجه اندیشش بود. اون مبارزاتی که داشت چه در آغاز بعثت چه پس از خصوصا وفات رسول خدا، این ارزشی که ابیذر پیدا کرد این در نتیجه تفکر و اعتبارش بود. حالا عبدالله ابن عمرواس خیلی نماز میخوند شبها، حالا داستانی هم داره در موقع مناسبش عرض میکنم، اون همه عبادت شبانه و روزه های روزانه که به جای او رو نرسون، آخرش هم آمد در جنگ صفین در برابر امیرالمؤمنین علیه السلام ایستاد. ولی ابیذر اون موضع صحیحش، اون نیکوکاریش محصول تفکر و اعتبارش بود، اندیشش بود، حرکت به سوی خدا از طریق دل بود، نه تنها از راه به زحمت انداختن جوارحش. این زودتر میگه به خدا انسان میرسه. یا در نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام میفرماید در خطبه 165، جعلنا الله و ایاکم ممن یسعى بقلبه الی منازل الابرار برحمته. ببین چه دعای زیبا و قشنگی هست. میفرماید ما و شما رو خدا از کسانی قرار بده که با دل سعی میکنن، تلاش میکنن که به منازل ابرار و نیکوکاران و اولیاء الهی برسن. خدا به رحمت خودش این توفیق رو به ما بده، به من که علی هستم گوینده این سخن نورانی، و شما که پیروی علی میخواهید بکنید، که با دل به سوی خدا حرکت کنیم و سعی کنیم و تلاش کنیم، از طریق دل، از طریق دل به خدا رسیدن این نیاز به تفکر و اندیشه و معرفت داره که این راه رو انسان انتخاب بکنه. حالا از طریق دل چگونه انسان میتواند به خدا برسد، معناش چیه، این خودش باب دیگری داره. انشاءالله توفیق شد در مبحثی خدمتون عرض خواهیم کرد. به هر حال اولین گام برای این که انسان در طریق دل قدم بگذاره، به کار گرفتن اندیشه و فکر و عقل و معرفت هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای نسخه نامه الهی قرآن، ای نسخه نامه الهی قرآن، تو آینه الهدایی قرآن، ای نسخه نامه الهی قرآن، بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست، در خود بطلب هر آن چه خواهی قرآن، بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست، در خود بطلب هر آن چه خواهی قرآن.
شنوندگان عزیز، سخنان پایانی آیت الله ریشهری رو با هم شنیدیم. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. چشمه ایمانتون زلال و جاری.
قرآن بیان جاودان، سرود عاشقان، اعجاز مصطفی در جامعه بیان، مجلای کبریا مرآت عارفان، از سوی آسمان روشن کند جهان بحر هدایت افواج مردمان.
ساعت 13:50 است، در خدمتون هستیم و شما دوستان عزیز برنامه چشمه ایمان رو شنیدید. 22 شهریور فردا ساعت 4 صبح براتون پخش میشه. اونایی که حالا بیدار میشن برای نماز صبح رادیو رو روشن میکنن میتونن تکرار این برنامه رو بشنون. اما 8:00 صحبت‌های رهبر عزیز انقلاب اسلامی رو براتون پخش میکنیم. بعد از اون رأس ساعت 2 بعد از ظهر زنگ خبر به صدا در میاد، به استدیو خبر رادیو در تهران میریم و حدود 45 دقیقه آخرین اخبار ایران و جهان رو خواهیم شنید. بعدش باز برمیگردیم به استدیو پخش رادیو معارف و باز در خدمتون خواهیم بود. پیام ولایت رو بشنوید، بعد از اون هم اخبار سرسری.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما، تا پرتو اهل بیت روشنگر ما، اسلام همیشه سایه اش بر سر ما، اسلام همیشه سایه اش بر سر ما.
پیام ولایت.
در خط محمد و علی روح خدا، در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل
امروز جامعه مداح کشور فرصت بسیار بزرگی رو در اختیار دارد. شما مجالسی تشکیل میدید، جمعیت‌های بزرگ، گاهی جمعیت‌های هزاران نفری جمع میشن پای منبر شما و پای خواندن شما و مدیح سرایی شما و مرثیه خوانی شما، غالبا هم جوان. از این فرصت بهتر این همه مخاطب، این همه دل آماده شنیدن و نیوشیدن، این همه نفوس آماده تربیت شدن، اینا در اختیار شما. این فرصت اغتنم الفرص فانها تمر مر السحاب، این فرصت رو مغتنم بشمرید، از این فرصت بهترین استفاده رو بکنید. بهترین استفاده از این فرصت چیست؟ تبلیغ معارف دین، تبلیغ همون چیزی که این بزرگواران، این نشانه های عظمت و فضیلت برای خاطر اون جانشون رو کف دست گرفتند، این همه رنج بردند، این همه مصیبت کشیدند. حادثه عاشورا به وجود آمد، حوادث گریه آور صدر اسلام به وجود آمد، برای چی بود؟ برای ترویج معارف دین بود. از این فرصت برای ترویج معارف دین، برای سوق دادن نسل جوان به عمل به دین، به عمل به شریعت، به عمل به مسئولیت‌های بزرگ این دوران استفاده کنید. امروز کشور ما، ملت ما و دنیای اسلام محتاج درست فهمیدن، درست عمل کردن، ایستادگی کردن است. ملت ایران الگوست، در میان ملت جوانان موتور حرکتند. این جوانها در اختیار شمان، یعنی شما با یک نگاه ملاحظه خواهید کرد که موتور حرکت دنیای اسلام به یک معنا زیر کلید شماست. معارف دین رو تبلیغ کنید، اونچه که مردم احتیاج دارن، اونچه که این جوانها احتیاج دارن برای پاک بودن، برای پاک زیستن، برای سبک زندگی اسلامی، برای مسلمان شدن به معنای واقعی کلمه، برای عاقبت به خیری، اینو به اینها یاد بدید. این در اختیار شماست. کی ما در طول تاریخ این همه مجلس داشتیم که در آنها این همه جوان جمع بشن، دلهاشون رو در اختیار شما بگذارن؟ در زمان ما در مشهد اگر همه مداها رو میشنفتن از 5-6 نفر بیشتر نمیشدن، در تهران هم یه خورده بیشتر از این در دوره جوانی ما. این همه مجلس، این همه گوینده، این همه خواننده، این همه هنر، این همه صدای خوش، شعرا هم به کار میفتن، اونها هم شعر میگن. از این فرصت استفاده کنید. این هم نکته بعدی. و نکته آخر، پرهیز از انحراف، پرهیز از خرافه گرایی، پرهیز از مشکل تراشی در عقاید جوانها. گاهی ما یک کلمه ای میگیم، یک گرهی در ذهن جوان مخاطب ما به وجود میاد، این گره رو کی میخواد باز کنه؟ این گرهی رو که ما با بیان ناقص خودمون یا بیان غلط خودمون یا بیتوجهی خودمون، بیمسئولیتی خودمون در ذهن این جوان به وجود میاریم، عقیده او رو دچار مشکل میکنیم، این گره چگونه باز خواهد شد؟ اینا مسئولیته. اینی که ما مجلس عزاداری و مدح سید الشهدا را که عظمت او به خاطر شهادت است، عظمت او به خاطر فداکاری در راه خداست، عظمت او به خاطر گذشت است، گذشت از همه چیز، از همه خواسته ها، از همه مطلوب ها، در یه چنین مجلسی ما مجلس رو تبدیل کنیم به یه نقطه سبک، به یه جایی که تعدادی جوان لخ بشن، بپرن هوا، بپرن پایین، ندونن چی میگن. این درسته؟ این شکر این نعمته، نعمتی که خدا به شما داده. این صدای خوش نعمته، این توانایی اداره مجلس نعمته. اینا چیزاییست که خدا به همه نداده است، به شما داده، باید این نعمت ها رو شکر بگذارید. بنابراین من جامعه مدار رو از ته دل دوست می‌دارم، براتون دعا می‌کنم. خداوند انشاءالله به شماها توفیق بده، به شماها کمک کنه. اما این رو هم عرض می‌کنم که انتظارات از جامعه مدار امروز در جامعه ایرانی و در کل نگاه منطقی انتظار بالایی است.
جایی که آن سر به روان براید، دست دعا بر آسمان براید، جان و جهان بادا فدای رهبر، باشد که جان از دشمنان براید. جایی که آن سر به روان براید، دست دعا بر آسمان براید.